ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويظهر الثمرة في كروب موانع الرد بالعيش بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشر تتعمل وقت مطلب هستیم بحثم نسبتاً دقیق البته اوائل کار ملاحظه بفرمایید روشن بشه انشاءالله در ادامه سریع‌تر پیش میریم. دیروز به اینجا رسیدیم که بگیم عیب و عدم عیب دستگی داشته باشه به مالیت شی. بنابراین اگر چیزی حتی از خلقت اصلیش و حقیقتش خارج شده باشه و قالب افرادم اینجوری نباشه اما از ارزش کالا هم کم نکرده باشه، بگیم این عیب نیست. اگر غلامی را، حیوانی را خفی کرده باشن چون ارزش کالا پایین نمیاد، بگیم که این عیب نیست. خلاصه میزان در عیب این باشه که ارزش کالا بیاد پایین، این میزان باشه. در همین اساس افتادن اگر کسی حیوانی بخره خفی در بیاد عیب نیست چون قیمت این کالا کم نشده. آخر کار اگر دقت کردید اضافه کردیم البته اگر کسی بخرد به خیال این که این حیوان خفی نیست، بعد معلوم بشه خفی هست، حق پس دادن داره. چون شاید آدمی که خوشش نمیاد، فرده اصلا که نیست، که غلبان که نیست، که بعد بایی بگه آقا غلبه در حیوان اینه که خفی باشه، یا مثلا اصل اینه که خفی باشه. نه، میگیم نه خلقتا حیوان خفی هست نه غلبه با خفیه. ازا مشتری میگه من خوشم نمیاد، من حتی حیوان تو خونم باشه برم میاد. اینا انگیزه شخصی نیست که مرحوم ایروانی بفرماید که اینجا نه، اینا میگم از میتونی یه چیزی نوعیه، چون خلاف حال و افراده مشتری میتونه دفع در بیاره. منتها درست دیرو داریم تکرار میکنیم، آخر درست گفتیم اگر میخواد رد کنه نه به حساب خیار حیوان، به حساب خیار عیب، چون بنابراین شد که عیبی در کار نباشه، نه که قیمت پایین نیامده، بنابراین شد که عیبی نباشه، بلکه اگر رد میکنه به حساب خیار تخلف شد. به این شکل که مشتری بگه جناب بایه درست ما هیچی نگفتیم ولی شما که نگفتی حیوان خفیه، در نتیجه من دلم میخواد پس بدم این حیوان معیوبه، معیوب به این معنا که این طبق عادی نیست و من خوشم نمیاد بخوام پس بدم. پس با این که اصطلاحاً عیب نشد چون نقص مالی نمیاره، طرف میتونه رد کنه نه به حساب خیار عیب، به حساب خیار تخلف شرط. آقا تا اینجا مطالعی بود که دیروز عرض کرده بودیم، حالا اینجا دقت کنید. اصلا این دو سه خط اول دقت میخواد، یه مقدار مطلب که کتاب، یه مقدار مثل که خود شیخ هم حوصله‌شون نشده ها نگفتن، این چند خط اول یه مقدار معطلی داریم. یه کسی میگه که جناب شیخ انصاری به قول ضرب المثل فارسی چه علی خواجه چه خواجه علی، حالا چه فرقی میکنه؟ علی ای حال مشتری که حیوان خفی گیرش اومده، خریده، حق پس دادن داره. حالا شما بگو به عنوان خیار عید یا بفرما به عنوان خیار تخلف شخص، حق پس دادن که داره، حالا اسمش هرچی میخوای بذار. ایشون میفهمن اتفاقا ثمره خیلی داره، دو تا ثمره ایشون ذکر میکنه. البته ثمره دوم خودش دو شکل داره، میتونه میگیم سه تا ثمره، حال ما میگیم دو تا ثمره. دو تا ثمره رو ایشون اشاره میکنه، خوب دقت کنید. ثمره اول اینه که کسی که حیوان خسی تو مثال ما یا غلام خسی گیرش میاد، بایی بهش میفروشه، اگر به عنوان خیار عید بخواد پس بده، باید حواسش باشه که موانع رد نباشه. آقایون تازه خوندیم موانع رد چیا بود در خیار عید؟ یکی تلف بود، یکی تصرف بود، یکی اسقاط بود، یکی حدوث عیب عند المشتری بود، یادتونه؟ اینا بود دیگه. مثلا یکیش تلف بود، ولی این یکی رو من معطل میشم، دقت کنید. یکیش تلف بود. حالا اگر این حیوان خسی رو خرید، اومد خونه، سکته مغزی کرد، بود، میشه تلف دیگه. اگر خیار عیب باشه، خیار عیب و چندوستیش خوندیم، با تلف شدن کالا دیگه حق پس دادن نداره. ولی خیار تخلف شرطا اگر کالا از بینم بره، حق طرف از بین نمیره. مثلا شما مکاتب از من خریدید، من یه قولی به شما دادم، به قولم عمل نکردم، شما میتونید بیع رو به هم بزنید، ولی اون مکاتب رو شما از بین برده باشید. البته اگه مکاتب از بین بردید، باید پولش رو به من بدید، مثلا بیع رو میتونید به هم بزنید. خب این یه کم ثمره هست. خیار عیب اگر باشه، موانع زیاده. مثلا تلف یکی از موانع بود، حدوث و عیب عند المشتری یکی از موانع بود. خب اینا در باب خیار تخلف شرط مانعیت نداره. خب این یه ثمره. البته ایشون داره فتعمل، صحب کنید فتعمل رو خود کتاب عرض کنن، این یه ثمره. ثمره دیگری که ایشون میگه، میفرماید که اگر از باب رد به خیار عید باشه تا اینکه از باب رد به خیار تخلف شرط باشه، ثمره دیگرش اینه. آقا اگر این عید، کدام عید؟ همین عیدی که فرض کردیم قیمت رو پایین نمیاره، مثل خساف. اگر این عید بعد از معامله باشه، ولی وقتی باشه که جنس در دست بایه، مثل این که بایه جنس بیت موشه، بعد یک کسی بیاد این حیوان خطیش بکنه، حالا اجازم بگیره نگیره کار نداریم، خلاصه در وقتی که جنس دست بایه توجه میکنید، این عید پیدا بشه. یا فرض کنید داده دست مشتری، ولی مشتری مثلا قبل از سه روزه، آخه نه تا سه روزه خط فرض داره به خیار حیوان، در همین سه روزها این حیوان شد خطی، یک کسی اومد خطیش کرد، خلاصه قبل از قبل اگر این عید پیدا بشه، یا بعد از قبل، ولی زمانی که مشتری خیار داره، اگر این عید پیدا بشه، اگر حق رد مشتری به عنوان عیب باشه میتونه رد کنه، اگر به عنوان خیار تخلف شرط باشه بگید آقا نمیتونه. که انهو یه قانونی فکر کنم قبلا شنیدید، گفتن کل نبی تلف تلف قبل قبضهی صحابه من مال بایه. حالا تلف یا معیوب بشه، این هم اضافه کنید، هر نبی معیوب بشه قبل قبض مشتری از مال بایه هست و مشتری میتونه قبول نکنه، این مال عیبه. ولی اگر اینجا از باب خیار تخلف شرط باشه، ممکنه بگیم دیگه حق پس دادن نداره. اینم ثمره چندم آقا؟ ثمره دوم. البته اینم ایشون میگه فتعمل، البته فتعمل نداره، میگه ولی نظر فی شده یه ثمره مجالون، ولی کتو فتعمل داره. خب آقایون دیدید که مثلا مطالب رو گفته ولی نقداش رو نگفته. شیخ اینکه گفته از خارج واره بیدیم اینه، اصل مطلب رو فرموده نقدش رو نگفته، فقط فتعمل داره. اینا رو اجازه بیده پیاده کنیم تا بعد اونیم در ادامه چه مطالبی داریم. دقت کنید، و یزحر و ثمره خیلی روشنه. ثمره یعنی ثمره یه دین نیسته پس دادن مشتری از باب خیار عیب باشه یا خیار تخلف شرط. خب چه فرقی میکنه؟ میگه خیلی فرق میکنه. ثمره ظاهر میشه در عارض شدن موانع رد به عیب، اگر بخواد به خاطر همین خسا رد کنه. عیبی که اینجا میگه البته بنا شد عیب حقیقتا نباشه، یعنی اونی که در نظر اول عیبه، اگر یکی از موانع عارض بشه. براتون چه مثالی زدم آقایون از خارج؟ گفتم مثلا حیوان خفی تلف بشه بمیره، دسته کنه بمیره. البته بناءً علی عدم منعها عن الرد به خیار تخلف شر، بنابر این که بگیم مانع نیست این موانع، زمین به خود به موانع، بنابر این که مانع نباشد این موانع از رد به خیار تخلف شر. آقا این خیلی ساده عرض میکردیم، مثلا تلف بشه، اگر مشتری خیار عیب داشته تا حالا این حق رد بشه، اسمشو بذاریم خیار عیب. خیار عیب با تلف کالا از ذهن میره. ولی اگر گفتیم خیار تخلف شرط، خیار تخلف شرط با از ذهن رفتن کالا از ذهن میره. فتعمل، فتعمل را آقایون الان صفحه 266 هستیم، درسته؟ از کتاب ما 5 صفحه قبل صفحه 261 اونجا مرحوم شیخ انصاری یه مطلبی داره که وجه این فتعمل معلوم میشه. خوب دقت کنید، و اون اینه که مرحوم شیخ میفرمود اگر تلف مانع رد میشه در خیار ای، علی کالا تلف بشه، میگیم دیگه حق نداری رد کنی. اگر مانع رد میشه به این خاطر که میگیم چون کالا تلف شده شما رد نکن، برو عرش بگیر، ولی اونجایی که عرشی در کار نیست تلف شدن مانع رد نمیشه. پس در اینجا، اینجا که بحثی میشه عرشی در کار نیست دیگه، در اینجا اگر موانعی پیش بیاد، مثلا کالا تلف بشه یا یه عیبی در کالا حادث بشه، همونطور که اگر خیار تخلف شرط باشه مانع نیست، اگر خیار عیبم باشه مانع نیست. توجه کردید چی شد؟ پس تتعمل خواستید یاد داشت کنید، این رو یاد داشت کنید، اشاره به این که اشاره است به این که موانع رد مثل تلف و مثل حدوث عیب، یا موانع رد، موانع رد مثل تلف و حدوث عیب در خیار عیب وقتی مانع هست سریع بنویسید، وقتی مانع هست که بتونه طرف عرش بگیره، بتونه عرش بگیره، و اگر نتواند عرش بگیره مثل اینجا این موانع مانع نیست، پس هیچ ثمره به دست نخور. هم میدونید چه درست کردم بنویسید؟ آخه به درستانه تو محشین حرف حسابی خیلیه، حرف ناحساب هم کم نیست. یکی از محشین درداشتی یه چیزایی که اصلا رفتی اینجا نداره، ایشون فکر کرده تکامل یه خط قبله، یعنی اونی که اون نوشته به درد یه خط قبل میخوره. اینو مخصوصا گفتم نوشتید که چیز نکنید. حال داریم که خیالتون راحت بشه، مرحوم سید هم داره. مثلا مرحوم سید دیگه نگفته شیخ هم اینو گفته. کاری که ما کردیم از خود شیخ در صفحه 261 آدرس دادم، از اونجا آوردیم برای اینجا. به هر حال مطلب همینه، شکی هم درش. خب مورد دوم دقت کنید، وفی صورت حصول هذا النفس قبل القبر. این فی خیلی براتون روشنه دیگه، یعنی و یظهر الثمره فی عکس دیگه، و ظاهر میشه ثمره در اینجا در صورتی که حاصل بشه این نفس. بگفتن از شما کدوم نفس؟ نفسی که مثل خسا هست، قیمت کالا رو پایین نمیاره. در این که در صورتی که حاصل بشه این نفس قبل القبض، یعنی وقتی که جنس دست بایعه، یا در زمانی که مشتری خیار داره. نمیدونم چقدر حافظه برید آقایون، کدوم خیار بود که اگر مشتری داشت بایعه جنس هم که تحویل میداد بازم مسئول بود؟ کدوم خیار بود؟ شرط بود و حیوان بود و مجلسی سه خیار. مثلا این خیار که میگه اینجا مراد خیار حیوانه، خیار مجلسه و خیار شرطه. اگه دقت کنیم ما مثال به حیوان زدیم، خیار حیوان وقتی هم که جنس رو میده ها، تا سه روز از زمان عقد بایه مسئوله. حالا اگر این نفس که فرض کردیم خطا، اگر قبل از قبل یا در وقتی که مشتری خیار داره، حق خیار داره، این نفس حاصل بشه، فَإِنَّهُ مَغْمُونٌ عَلَى الْأَوَّلِ، بنابر اول به گردن بایه هست. بنابر اول یعنی چه آقایون؟ بنابر اول یعنی اگر خیار عیب باشه، بناهن علا اطلاق کلمات هم، بنابراین که کلمات علما مطلقه. چی گفتن علما؟ گفتن ان العیبه مضمون علی البایه، گفتن عیب به گردن بایه هست. بگیم این عیب هم شامل میشه، ولو عیبی که قیمت رو پایین نمیاره و حقیقتا عیب نیست. به خلاف ثانی، یعنی اگر گفتیم از باب خیار عیب نیست، از باب خیار تخلف شرطه، اگر بنابر دوم باشه، فإنه لا دلیل در این که فقد صفتی که شرط شده. آقایون اینجا کدوم صفت شرط شده؟ خطی نبودن، البته شرط که نشده، یعنی اینا حواستون باشه، شرط که نشده، ولی فرض کردیم مشتری میتواند به هم بزنه، حکم شرط داره، بگه من خوشم نمیاد از بغل خفی، از غلام خفی خوشم نمیاد، میخوام پس بدم، و این شرطی که میگه شرط ضمنی مراده. بنابراین که نبودن صفتی که شرط شده قبل القبض یا در مدت خیار مضمون علی البایه، بگیم دلیلی برای مطلب نداریم، به این معنا که سبب بشه برای خیار، یعنی سبب بشه برای خیاره. این خیار کدوم خیار هست؟ خیار تخلف شرط. این طور بگیم ایشون میگه ولی نظر فی چلا شقه ثمره مجالون، به نظر من برای اشکال کردن، نظر آقا یعنی اشکال کردن، در هر دو شقه ثمره. بپرسن از شما دو شقه ثمره چیا بود؟ ها حواستون باشه آقایون، این دو شق ثمره نه یعنی دو تا ثمره ها، چون ثمره اولی که ردش کرد، ثمره اول با چی رد کرد؟ با فتعمل، فتعمل دیگه دو دفعه که نمیخواد بره سراغ او. رضا نمیگه ولی نظر در هر دو ثمره، میگه در هر دو شق ثمره، پس باید این ثمره دوم رو براش دو شق درست کنید. آسان آقا، ثمره دوم دو شق داشت، دو شقش چی بود؟ قبل القبض بفرمایید یا فی مدت الخیار. میگه آقا بخیر اشکال کنید در هر دو مجال هست، حالا چرا؟ این هم یادداشت کنید گوشه اتفاق، حالا ممکنه نتونید از حواشی در بیارید یا مشکل باشه. آقا وچش اینه، میخواد بنویسید بنویسید، وچش اینه، دلیلی که حالا من گفتاری میدم شما کتابیش بنویسید، دلیلی که بایع را ضامن نفس میداند، دلیلی که بایع را ضامن نفس میداند قبل القبض یا در زمان خیار، اعم از موردی که مشتری حق ردش به خاطر شرط باشه یا به خاطر عیب. حالا بگردید ساده خودمون بگید، آقا یه دلیلی ما داریم که بایع ضامنه قبل القبض یا در زمان خیار مشتری، گفتی این خیار کدوم خیار هست؟ شرط و حیوان و مجلس. آقا این که میگه بایع ضامنه، پس فهمن در مثل اینجا هم اگر این حیوان خفی بشه بایع ضامنه، این فرق نمی کنه به عنوان حق، به عنوان خیار اب حق رد داشته باشه یا به عنوان خیار تخلف شد، دلیلش مطلقه. مرحوم سید رو در اینجا مراجعه بکنید، حاشیه خوبی یه نگاه به اونجا بشه. خب بگذاریم دوستان، از خارج دقت کنید، ما داریم چی میخونیم؟ این چی میخونیم ها برای همین ربط مطلبه و بهرن بفهمیم چه کار داریم میکنیم. ما داریم اینو میخونیم چه آقا، چون بنا شد عیب رو با توجه به جهت مالی حساب کنیم، اگر یک جا قیمت پایین نیاد مشتری حق رد دارد، اما نه از باب خیار عیب، بلکه از باب چیز خیار تخلفشن. بعد هم گفتیم ثمره، گرچه ایشون ثمرات رو نگذاشت سالم بمونه، هر دو تا رو اشکال کرد، ولی مهم نیست حالا ثمره نداشته باشه، اما بحث علمی شو باید معلوم بشه. به هر حال ایشون آقا از اصل بحثش دست در نداشته، ایشون میگه اینجا اگر مشتری میخواد رد کنه باید از باب تخلف شرط رد کنه، نه از باب خیاره. حالا یک کسی آقا گشته که کتب روایات یه حدیث پیدا کرده، میگه آقا شیخ انصاری من یه حدیث پیدا کردم برای مورد شما، یعنی خیلی به درد شما میخوره و از اون حدیث استفاده میشه که اگر مشتری حق رد داشته از باب خیاره عیب بوده، نه از باب خیاره تخلف شد. اون روایت داستانش اینه، دقت کنید، ابن ابی لیلا قاضی کوفه سیاری نقل میکنه از ابن ابی لیلا، میگه یه روز موقعی که داشتم قضاوت میکردم با یه چیز عجیبی مواجه شدن که شاید تا اون روز برخورد نکرده. یه مشتری آمد تو محکمه، دایرم با خودش آورده، اومد پیش من گفت ابن ابی لیلا، اسمشم محمد ابن عبدالرحمنه، محمد ابن آل عطوش، میگفتم ابن ابی لیلا، بله من یه کمیزی از این آقا خریدم بردم منزل خب اولین برخورد دیدم اون قسمت شرمگاه اصلا مو نداره. خب قضاوت کن، من این کنیزو نمیخوام. ابن عبی لیلا میگه خب بنده خدا مردم زمین آسمان رو به هم میگفتن که اون منطقه رو اینجوریش کنن. حالا اینجوری هست، خدایش اینجوری، پس تو چه کار داری؟ راهنمایی نمیخوام بکنی. تو به قول معروف قاضی باید تجاوت کنه نه تجاوت بکنی. بله قاضی باید تجاوت کنه، تجاوت کار دست بگه تو تجاوت بکنه، من نمیخوام. چی بگه این؟ ابن عبی لیلا میگه که من بهش گفتم من الان شکرم ناراحت، احتیاج به دستشویی دارم و صبر کن برم برگردم. اونا بیچاره باید صبر کنن دیگه، اینم قاضی رسمی بنی عباس و بنی امیه باید صبر. میگه از اون اومدم پایین، از اون در دیگه ای رفتم دارم با خونش یکی بوده، از یه دری رفتم سراغ محمد بن مسلم شاگرد امام باقر علیه السلام. گفتم فلانی از امام باقر چیزی سراغ داری تو این موضوع؟ ما هم که گیر کردیم اینجوری سوالیم. حالا تو پرانتز وقتم گذشته، هر وقت میماندن در میزدن. ابن عبدالعزیز میگه میگه 70 بار خلیفه دوم گفت لولا علیان لهلک عمر. 70 بار 70 موضع این جمله رو گفت. او سنی ابن عبدالعزیز، ببینید تو وقت ولایت چی میکنه، تأثیرش چیه. این آدم نقل میکنه، اینا همینه. تا دیر ابن عبی لیلا حدود 33 سال قاضی بوده تو حکومت بنی عباس و بنی امیه. عمرشو نوشتن 85 سال، ولی ظاهرا اشتباه ریاضیه، 75 سال. تو 75 سال عمر 33 سال قاضی بود. تعصبم شدیده، اینقدر تعصب داره. اون داستان معروفی که با عمار دهنی داره، یه روز عمار دهنی آمد پیشش تو محکمه شهادت داد، بهش گفت عمار تو رافضی هستی، شهادت رافضی قبول نیست. عمار دهنی هم دست زده امام صادق مرده، گریه کرد، شروع کرد لرزیدن. ابن عبی لیلا فکر کرد که ناراحت شده به این خاطر که بهش گفته رافضی. خب چرا ناراحت هستی؟ خب رافضی نباش، ما تو رو به علم و معرفت قبول داریم، فقط دیر دینی که رافضی هستی. یه کلمه بگو رافضی نیستم میشه از دوستان ما. عمار دهنی گفت که من به خاطر این که تو به من گفتی رافضی، به خاطر این که رافضی هستم گریه نکردم. این گریه من یه مقدار به خاطر خودم بود، یه مقدار به خاطر تو. به خاطر خودم گریه میکنم چون یه لقبی به من داری که شایستش نیستم. رافضی، اولین گروهی که رافضی نامیده شدن سحره فرعون بودن. اون وقتی که رفضو دین فرعون و تخذو دین موسی، فرعون بهشون گفت شما رافضی هستید، یعنی رفت کردید دین ما رو کنار گذاشتید، رفتید سراغ دین موسی. روز قیامت منو میارن میگن به تو میگفتن رافضی، واقعا رافضی بودی یا نبودی؟ میترسم روز قیامت. و اما به حال تو گریه میکنم برای اینکه روز قیامت گریه میکنم، به خاطر این ناراحت. خب اینم اینا همینم. از این آدم باز وقتی میمونه میاد خدمت یکی از شاگردان امام باقر که آقا چی دارید اینجا؟ عجیبه واقعا، آدم دوستان وقتی تاریخ رو مطالعه میکنه میره اینا چی بودن و اینا میرونستن ها، نه اینکه ندونن. قطاده ای که از اون حالا تعریف کنم، خلاصه از اون گردن کلوفت های آمه خیلی خوش حساب میکنن. قطاده یه مدت طولانی شاگردی کرده، میگه من نمیدونم، میاد خدمت امام باقر علیه السلام میگه من نمیدونم، من پیش هر عالمی رفتم راحت نشستم، پیش شما که میام میلرزم، پیش ابن عباس، ابن عباس باز لمن ابن عباس، میگه پیش او رفتم، پیش کی رفتم، پیش کی رفتم راحت نشستم، اما پیش شما که میام میشینم میلرزم، مضطرب میشم. امام فرمودن میدونی کجا نشستیم؟ این آدم باز آدمی که تاب بشه به شرق و غرب بزنی به صراط مستقیم نمیزنه. شرقا او غربا لم تجدا علما صحیحا الا ما خرج منه من اهل البیت، خطاب به همین قطاده هستا، یه همچه آدمی واقعی میگه من وقتی به شما میگم میلرزم. امام فرمودن میدونی کجا نشستیم؟ بی بیوت اذن الله انتوتا، اینجا نشستی. خب به خدا قسم درست می فرمایی این خانه، خانه گرسنه نیست، این خانه همین خانه. خب از این را نیجه بیدم دیگه چه می شکن دیگه. در طول تاریخ هم بود آقا، در طول تاریخ هم به قول سنایی همیشه خرمخره رو با دور عوض می کردن و از اینه که خرمخره رو برمی داشتن دور رو کنار می زدن. حالا حدیث رو دقت کنید، و ربما یستدل لکون الخیار هنا خیار العیب، چه بسا استدلال شده برای این که خیار در اینجا، در اینجا خیلی معلوم همین محل بحثمه، خیار خیار عیبه، نه خیار تخلفش از که ما تا حالا میگفتیم. بنافی مرسلت سیاری حکایت میکنه قصه ابن ابی لیلا را، حیث و قدمه الیه رجلون خصمن لهو، زیرا آورد به سوی ابن ابی لیلا مردی خصم خودش را، یعنی دو نفر که دعوا داشتن، یکی اومد اون رفیقش هم آورد که خصمی شد. فقال این هازا باعنی، مشتری گفت ابن ابی لیلا این آقا فروخته به من این کنیز را، سلام عجب علا رکبه ها حین کشفه ها شعرا، من در رکب، رکب از کلم اون اطراف شرمگاه رو میگن رکب میگن، به خود شرمگاه هم میگن رکب، ولی اینجا مراد اطراف، اطراف اون شرمگاه موقعی که کشفش کرد کنیز و من دیدم محرمش دیگه میتونه ببینه چیزی نبود. و زعمت انه لم يكن لها غصه، معتقدم هستم نه اینکه مثلا دارویی زده رفته، نه بسید که اصلا مادرزادی اینجوری آفریده شده بعدش هم دیگه در نیومده. این دوستان حواستون باشه این زعمت رو بعدا کاریش داریم ها، ولی بعد این کلمه ایشون میخواد یه استفاده هایی بکنه، و من معتقدم که این اصلا از مادرزادی طوریست که یعنی بزرگم چیزی شده موی نداشته. فقال له ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا گفت مردشون سلیقه تو ببره، ان الناس لیحتالون به هادا بلهیل حتی یذهبو، مردم هیلا این تو عربی به معنی نکر و کلک نیستا، هیلا یعنی تدبیر، به رسائل مختلف متوسل میشن که این مو رو ازاله کنن دیگه، لیحتالون به هازا اختیار میکنن برای اون کار به وسائل مختلف همین مور از بین ببرن، سمالذی کره، برای چی تو بدت میاد؟ سقال لهو ایو الغازی این کانت بیدن سقزلی بس، اگه عیبه قضاوت کن تو، قضاوت کن نه سبابه، راه نمایی نمیخوام بکنی، ارشاد خیلی ممنون، ولی هم چی قال تصدر حتی اخرج الی، صبر کن تا بیام سراغت مجددا، فانی عجد و اذن فی دستی، در شکمم یه مشکلی دارم، شاید منظورش مغز بوده. ثم دخل بیته، وارد خانه شد، و خرج من باب آخر، از اینجا معلوم میشه که محکمه هم وصل به خونه قاضی بوده، میگه وارد این اتاق شد از یه دری دیگه که اینا اومد، نه از یه دری دیگه رفت بیرون، بعثا محمد ابن مسلم السلفی و میره سراغ محمد ابن مسلم شاگرد امام باقر. فقال له ایه شیء کرون عن ابی جعفر، شما چی روایت میکنید از امام باقر در مورد زنی که لا تکون علی رکبه ها شعرون، ایکون هادا ایبا، آیا این عیب حساب بشی یا نه؟ فقال له محمد ابن مسلم اما هازا نفسن فلا عرفو، یعنی چه آقا؟ یعنی در این خصوص این موضوع به طور سری من چیزی سراغ ندارم از امام باقر، ولی یه قانون کلی سراغ دارم که به درد اینجا میخوره. البته این دیگه سریع نمیشه، میشه ظهور. مثل قانون کلی وقتی بشه میشه عام، پیاده کنیم به مورد میشه ظهور. لیکن حدثنی ابو جعفر امام باقر برای من فرمودن عن ابی عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، حضور مقدس نبوی فرمودن کل ما کان فی اصل الخلقه، هر چه که اصل خلقت باشه بعد فزاد او نقصه فهوت عیبون، اگه زیاد بشه یا نقص بشه عیبه. حال دوستان اگه زیاد بشه یعنی چه عیبه؟ مثلا اگر غلام با سواد بشه عیبه، کنیز آشپز خوبی بشه عیبه، خب این زاده. نه منظور زاده در طرف چیست؟ نه مثلا باید 5 تا انگشت داشته باشه 6 تا داره، باید یه دست داشته باشه 2 تا دست داره، خب این زاده دیگه، یه همچین چیزی داره دیگه. حالا اصلا صبر کنید، با چیزی نمیخواد بگید، فقط میخوام آماده بشید در این کاری های بعد. فقال له ابن ابی لیلا حسب هذا، ابن ابی لیلا گفت خدا بابات هم میارده برای کافی سره همین، یعنی مقداری که من انتظار داشتم بفرمایید جوابمو دادید. آخه قاعده هم مثل یه حسبی هازا، بله مرو کافیه، ولی میگه چی؟ حسب سر دسته، دسته یعنی جوابی که من میخواستم تو به من دادی، مشکل من حل کردی. فرجع الى القوم، برگشت به محکمه و قوم، فقضا لهم بالعید، گفت این عیده، معنیش اینه که اگه میخوای تصویری میتونی. حالا عرش که مشکل دیدیم، چون عرشی قاعدتا دیگه مگر واقعا اونم نقص و قیمت بیاره، حالا بعد عرض میکنیم چرا، و الا اگر بگیم عرشم نه خلاصا حق رد داره این تو قضاوت. حالا اینجا دوستان ببینید، اولا روایت اطلاق داره، کدوم روایت؟ منظور از روایت اون قسمتی که محمد بن مسلم نقل کرده از پیغمبر، اون قسمت، چون مهم اونه دیگه، بلا این قصه ها که بلا ارزشی نداره، که مهم همه تکه ایست که کلام رسول گرامی اسلامه، اون تکه. این تکه از فرمایش پیامبر اکرم به گونه ای که شامل عیدی که ما داریم بحث میکنیم میشه. از شما سوال میکنم کدوم عید رو ما داریم بحث میکنیم؟ عیدی که باعث نقص قیمت نیست، کلام پیغمبر مطلقه. حالا اگر شک داره کلام پیغمبر مطلقه، ببینید خود محمد ابن مسلم فهمید، چون محمد ابن مسلم گفت من صریحا چیزی ندارم، ولی اینو از امام باقر شنیدم، این معنیش اینه که این ظهور داره به درد تو میخوره، یعنی محمد ابن مسلم با نقل این حدیث از پیامبر میخواست بگه چنین موردی که کنیز اون شرمگاه اطراف شرمگاه مو نداره، میخواست بگه عیب هست و عیب نیست، میخواست بگه عیب لذا این حدیث رو نقل کرد، گفت صریحا من چیزی ندارم ولی این هست به دردت هم میخوره، این معنیش اینه که این حدیث ظاهره. پس میدید محمد ابن مسلم به درکت این حدیث فهمیده قیوبی هم که موجب عرش نیست عیبه. ابن ابی لیلا هم همینطور فهمید، ولی در رفت طوری قضاوت کرد. حالا ابن ابی لیلا بسیار خوب سنیه، ممکنه آدم خوبی هم نباشه که نبوده، درست، ولی فهمش دیگه فهمیده از یه حدیث سنی و بفرمایید چیه نداره. اونم تا این حدیث شنید فهمید که باید اینجا رو به عیده. پس آقا در ما نحن و فی که مثل خطاب و همین مورد و امثال این مورد باشه اینا عیده. حکم عیبم که پیاده شد و این ظاهر اطلاق روایت روایت نمیشید روایت سیاری ها روایت محمد بن نصر از پیامبر که تأیید میشه به فهم ابن مسلم. چطور تأیید میشه به فهم ابن مسلم؟ از به خاطر این که نفت از نصوصیت روایت در این قضیه که نشعر به ظهور روایت در این قضیه. آخه ببینید گفت من نفتی سراغ ندارم ولی این روایت هست، میخواد بگه این روایت هست به دردت میخوره یا به دردت نمیخوره. میخواد بگه به دردت میخوره، پس میخواد بگه نفسی من ندارم راجع به این قضیه ولی یه حدیث دارم که ظهور داره در این قضیه. پس خلاصه آقا ابن مسلم فهمید که این عیبه. همچنین فهم ابن ابی لیلا از این از جهت قولش و چیز و عملش، قولش این بود که گفت همین دست برای من فهمیدم مطلبه، عملش هم که اومد بعد قضاوت کرد دیگه. آقا ظاهر اطلاق روایت این میشه خبر انه کونو مجرد الخروج عن مجرى طبیعی بخونید ایبا، از این معلوم میشه که همین که از مجرای طبیعی خارج شه ایبه ولو موجب نقص قیمت بشه، حتی ولو قیمت بره بالا. رضا میگه و امکان مرغوبم فی، اگر چه مورد رغبتم باشه و امکان مرغوبم، ولی و امکان مرغوبم فلا ینقص لعدل ذالک من عوضه، اگر چه مرغوبم باشه و به خاطر همین که مرغوبه و مورد علاقه خیلی ها هست از عوضش هم کم نشه، یعنی موجب عرش هم نشه. چنانچه دید ابن ابی لیلا هم اشاره به گفت ابن ابی لیلا که ان الناس لا يحتالون، نگفت اون بالا منظورش اینه که این که عیبی نیست، یعنی به این معنی که این که نقص قیمت نمیاره، تازه یه خرجی هم مدت سه برمی‌داره، ممکنه هر ماهی هر در روزی هر بسوزی باید اینو حساب کل بده، اینا نمی‌خواد. ببینید پس معلومه می‌خواد به این عیب مرغوبه، این عیب نقص قیمت نمیاره. از اینا خلاصه معلوم میشه که این با این که نقص قیمت نمیاره اما در این حال اینا چی فهمیدن؟ عید فهمیدن و این خیارم که اینجا هست خیار عیده. بزن میفرماید که راحت ترشون میتونه صحبت کنه ولی اینجا صحبت کنه تمایز هر از قول ابن ابی لیلا که گفت ان الناس لیحتالون تا آخر، همچنین از حقریر مشتری لهو فیرده. آقا دقت این رو دکاریت از خارج نمیگم روی عبارت ببینید، وقتی که به مشتری گفت که ان الناس لیحتالون، مشتری جوابش نداد که نخیر اینطوری نیست، مشتری که هنوز قبول کرد ولی جواب ابن ابی لیلا رو چی داد؟ جواب داد که تو قضاوت کن تو چکار داری؟ درست کردید؟ نگفت که نخیر اینطوری نیست، نگفت که این عید موجب نقصه، هیچ کنون نام نگفت، فقط گفت تو قضاوت رو کن تو چیکار داری؟ تو حس بازی هست که قضاوت بکن. رضا میگه چنان که ظاهر میشه از کلام ابن ابی لیلا و از تقریر مشتری، تقریر یعنی تصدیق، از تصدیق مشتری ابن ابی لیلا را در وقتی که مشتری داشت رد میکرد ابن ابی لیلا رو، زمیر ردیهی رو بدانید به مشتری، وقتی مشتری داشت ابن ابی لیلا رو رد میکرد یعنی تصدیقش کرد که حرف درسته، بله همینطوره، در تصدیقش موقعی داشت چگار میکرد در این که میگفت رد یعنی جواب، وقتی داشت جواب میداد مشتری تصدیق کرد ابن ابی لیلا رو، این عبارت ناجور گفتم یه رفت دیگه میگم، و تصدیق مشتری ابن ابی لیلا رو در وقتی که داشت رد میکرد مشتری و جواب میداد، موقعی که داشت ابن ابی لیلا رو جواب میداد نگفت اینجوری نیست، گفت تو قضاوت تو بکن. آقا از اینا معلوم میشه که عیب فهمیدن ولو عیبی که موجب نقص قیمت نیست. لکن نل انسان. خب یه قطعی آقایون تتمه وقت داریم یه چند خطی میتونیم بخونیم. ببینید اصحا اینجا اصل مطلب چیم ریزکاری ها گم نشه ها. تا اینجا این رو نتیجه گرفتیم از این حدیث که اگر عیوبی هم باشه که موجب نقص قیمت نشه، مثل همین مورد حدیث، این عیب حساب میشه و قهرن خیار عیب میاد. اگر هم خیاری هست خیار عیبه، نه خیار تکلفش هست. خب میخوام میشه خلاف حرف شیخ دیگه، درسته؟ شیخ دیگه حرفش این نبود، حرف شیخ این بود که اینها عیب نیست و خیاری هم که اینجا هست خیاره تخلق شرط، نه خیاره. لذا آقایون باید این جواب این حدیث رو بده. ایشون میگه لکن الانصاف این هست آقا، این حدیث دلالت در این مطالب نمی کنه. یعنی این حدیث دلالت نمی کنه که در جایی که عیب نیست، یعنی در جایی که عیبی که موجبه مقصد نزدیش این واقعا عیب باشد و خیار هم خیار. بخیر این حدیث این چیزا دلالت نمی کنه. اما اولا به این خاطر که ببینید بعضی چیزا هست که اگه در بدن انسان هم باشه انسان سعی می کنه زائلش بکنه، ولی در صورتی که ریشه در خلقت داشته باشه چی حساب میشه؟ خیلی حساب میشه. خب بله انسان باید هفته‌ای دو هفته‌ای باید 200 تومن خرج کنیم درش بکنه موهاش بزن، ولی گاهی هم تیغ میزنه ماشین چهار ماشین دو تیغ میزنه دیگه، تیغ هم میزنه. ولی این معنیش اینه که اگر کلن خلقتا رو سرش مونه بود خوبه، اون چون حاکی از یک نوع مرضه یک نوع اون نمیشه. شاید این آقا که میگفت من موی ندیدم ولی دا میخوام پس بدم، میخواد بگه این حاکی از یک نوع مرض در وجود این تنیده ولی دا خوشش نمیاد. بعدش هم نگاه کنیم یه قرینه داشتیم ها. اون جمله که گفتم حواستون باشه، اون جمله چی بود؟ زعم تو بود میترخنی که این اصلا از کلن نداشته باشه و هیچ وقت این در نیاد مثلا یه نقصی داشته باشه فردا به عنوان سرطان شمگاه خود کنه. لیکن نر انصاب عدم و دلالت روایه علا جالب، روایه دلالت در این استفاده هایی که اینا میکنن نمیکنه. اما اولا فلعن ظاهر الحکایه این که رد مشتری و ناراحتی مشتری اعتراض مشتری لم یکن لمجرد عدم شر بل لکون آفی اصل خلقه کذاره، چون در اصل خلقه شعری برش نبوده که الکاشف ان مرض فل اول این ترسه اون شرمگاه معیوب باشه یا اصلا مزاجش خراب باشه. حالا ممکنه اون منطقه هم خراب نباشه، کلا یه عیبی مثلا در مزاج باشه. کما یدل علیه، چنان که دلالت میکنه بر این ناراحتی مشتری عدم و اکتفایی فی عذر رد به قوله لم اجد علی رکبه ها شعرا. ببینید وقتی مشتری داشت میگفت فقط نگفت من موی نیافتم، اینم اضافه کرد حتی زم الیه دعوا، تا این که زمینه که از دقون چلاب این ادعا رو که گفت انهو لم یکن لها پستو. از این معلوم میشه که این خوف و مرض داشته. میگید پس چرا ابن عبی لیلا مرض رو نفهمید؟ چطور ابن عبی لیلا نفهمید مرض رو؟ چون گفت این که اشکال نداره، این که خیلی هم خوبه، مردم به وسائل متوسل میشن. ایشون میگه این معناش این نیست که خود ابن عبی لیلا معتقد به این مرض نیست، این قضاوت بلد نبود، میخواست یه جوری از قضاوت برداره. و قول ابن عبی لیلا که گفت ان الناس و یختالون فی ذالک حتی یذهبوا لا یدل بر مخالفت مشتری در کشف ذالک عن المرض، ولی اونم واقعا معتقد نبود که این مرض نیست، و انما یه مقالفتون علی، میخواست یه مقالفهی در مشتری بکنه کفستیان ان خصومته تا فرار کند از دعوای او لعجزهی ان حکمه ها، چون عاجز بود از بزاورد خواست در بره خلاصه از حکم این قضیه. میگید پس چرا مردم سعی میکنن مورا از زنده برن؟ ول احتیال لعظهاب شعر رکب، این که مردم متوسط به یه وسیلهی بشن برای از بین بودن موی رکب، لا یدر الله علا ان عدمه فی اصل خلقت شیئان مرغوبان، چنانچه اختیالشون برای اظهار شعر رفت دلالت نمی کنه در اینکه نبودن مو از ریشه به خاطر قره، قره یعنی کل بودن، کچل بودن یا شبه قره، امرن مرغوبن فی و
شبه قرار. مثلا برنامه پیش اومده که دیگه کنن بدون مشت در می تمایم در این جمله قصداب تو من از روایه خوبه خوب و عدم شهر علب زکر ایبا، این ایبنی که در آخر هست بیاره کنار این عباره. چرا عدم شهر علب زکر ایبه؟ به خاطر این که من ما یکتا او یکتا من کون اون لحجل نرده، من ما هم یعنی لنا البته عبارت رو خیلی از این چاره ای نداریم و جمعه عبارت عبارت روانی نیست. و بعد قد من العیوب موجبت للعشق ما خود و اصلا من دارد، می فرماین که گاهی در کلمات علما یا در روایات شمرده شده از عیوب موجب رد چیزی که خیلی کمتر و پایین‌تر از این عیب محل رحمان، این که انسان مرضی داشته باشه که بدنش رویش می نداشته باشه، این مرض کمی نیست، بالاتر از اینها عیب شمرده شده و موجب رد این که جای خود داره. و اما ثانیه جواب دومی که ایشون می فهمین این هست که این تکه از فرمایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که داشتن که کل ما کان فی اصل خلقه و زاد او نقد فتح و ایوان، این فتح و ایوان پیامبر در مقام بیان عیب به مغربه جنسن که این کار لغویه. امام و پیامبر اگر چیزی رو معنا می کنن برای ترتب احکامش و اینی که فرمودن در واقع توطئه و مقدمه هست برای ثبوت احکام عیب. در گذشته خوانده ایم که عیب احکام داره، یکیش خیار هست، یکیش عرشه، یکیش این که اگر پیدا بشه در کالا به عهده بایه هست اگر تو مری باشه، نه خانی که قبلا کنی، یا موانع خاصی داشت خیار عید طلب از موانعش بود، خدوس عید موانعش بود، بله با خطوهای خاصی داشت. از همه این حکام معروفتر همون حق رد، به طوری که معروف شده کل معیوب مردود، بقیه احکام رو نگفتم کل معیوب سفیه العرش یا فیست با تو خیار او به حدوث العیب، اما گفتن کل معیوب مردود. از این که گفتن کل معیوب مردود معلوم میشه که این حد از همه معروف داره. پس وقتی که فرض کنید پیامبر میفرماین که ما زال او نرفته از خوبه عیب، این انصراف داره به همین رد. پس نمیتونیم ما به این حدیث استدلال کنیم بگیم که هر عیبی حتی مثل نبودن مو بر رکب عیبیست که همه اون احکام داره. دقت کنید که نتیجه گیری رو به خودتون واگذار کرده شه. کسی که به این روایت استدلال میکنه میخواست که ببین در این روایت نبوی آمده که کل ما زاده مخصوصاً این دوتا شمانه دعوه عیب، پس باید همه احکام عیب داشته باشه. شیخ میفرماید نه، همه احکام عیب رو نداره، فقط رد داره. اینم جواب دوم. البته جواب ضعیفیه، خود شیخ هم توجه داره که جوابش ضعیفه، لذا میگه تتعنن. و چه ضعفش هم چند چیز میتونه باشه، یکیش اینه به جناب شیخ هم داره. به هر حال اگر بنا شد این روایت نبوی عیب مورد بحث ما رو بگیره، مثل ابوذر مبرعانه، اگر بنا شد اینو بگیره و فرض کنه جواب اول رو نمیخوام بدیم ما چه این حاجی از یک مرضی در بدنه، نه جواب دوم با همزعین از جواب اول، کلا وقتی تو جواب میدن جواب دوم باید مستقل باشه دیگه. خب وقتی که اینطوره گفته میشه این روایت به هر حال اگر بنا شد مثل رکب رو بگیره و دیگه این رکب ولو حاجی از مرضی در بدن ناشد بازم عیبه، اگر این حرف بزنیم به هر حال در این روایت خیار عیب آمده، چون میگه صاحب عیبان پس مثلا به قول شما حق رد داره، دردش به خاطر خیار عیبه. پس این مقدار استدلال به این حدیث به درد میخوره که خیاری که اینجا هست خیار عیبه، در حالی که شما دنبال این هستید که ثابت کنید خیار اینجا خیار تخلفش هسته. و این ضعف روشن به نظر ما اصلا خوب بود که شون اسلامی رو نتزخ نمی کرد و وقتا گرفته نمی شد. مرحوم استاد که اشکالات دیگری هم به این ثانیان وارد کرده اونجا رو ملاحظه کنید. و اما ثانیان فلعن قوله صلی الله علیه و آله، قول پیامبره فهو ایبان انما یراد و بهی بیان و موضوع العیب، اراده شده به این عبارت که بیان بشه موضوع عیب، معنای عیب. اما توطئتن به ثبوت احکام العیب له تا مقدمه باشه برای احکام، چون کار پیامبر اینه، کار امام اینه. ولغالب و شایع المتبادر در اذهان هو رد المعیوب، ولذا اشتهر کل معیوب مردود، اما بقیه احکام اینجوری مشهور نشد. و اما باقی احکام العیب یا خیار عیب، خیلی یه سری احکام مال عیب مثل همین که حق رد هست حق عرض هست، یه سری احکام مال خیار عیب مثل که با چی ثابت میشه با چی نمیشه. و اما بقیه احکام عیب یا احکام خیار عیب، این اصل برسون بگیری مثل عدم جواز ردی به طرق موانع ردی به خیار عیب، مثل این که جایز نیست رد کنیم با پیدا شدن موانع رد، ردی که میخواد به خاطر خیار عیب بیاد. داشتیم حدوث عیب هم در مشتری مانعه، تلف جنس مانعه، تصرف مانعه، یا کون این مضمون علم دایی قبل القبل و فی مدت اختیار، که اینو تو وقتمون داشتیم به حدود دایی از قبل از اینکه مشتری تحویل بگیره، یا حتی در مدت اختیار مشتری اختیار مجلس و حیوان شهر بلا اگر فرمین از روایت تلسوها علل عیب. بنابراین شما نمیتونید به این روایت استدلال کنید برای اینکه اینجا بند عیب زیاد زائل هست در حالت این مقام میتونه به حال همه احکام عیب پیاده میشه. فتعمل که به هر حال خیاری که اینجا هستی بلافته خیار عیبه، در حالی که شما شیخ انصاری میخواست دیگه خیار تخلف شرطه. علاوه حال این جواب جواب خوبی نیست، اصلا از وجود دیگری هم در اون سیه داره برای ضعف این جواب، در نشون جواب رو به واقعیت ضعیف میکنه. و اما سال سن انشاءالله روز بعد و سال الله